سلام، ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار در این برنامه رادیو آزادی میزبان شماستم. در آغاز خبرها. قرار است که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز دوشنبه در 21 ولایت افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو در شبکه اکس تویتر سابق دیروز نوشت که این کمپاین در ولایت‌های کابل، قندوز، تخار، بغلان، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، پروان، کاپیسا، نیمروز، فرا، اروزگان، قندهار، هلمند، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، غزنی و هرات راه‌اندازی خواهد شد. در جریان کمپاین کودکان زیر 5 سال واکسین می‌شوند. افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز پولیو در آنها محو نشده. سال گذشته 6 مورد مثبت پولیو در افغانستان و همه این واقعات در ولایت ننگرهار ثبت شده بود. حکومت اتریش از رهایی یک شهروند 84 سالش از قید طالبان خبر می دهد. بر اساس گزارش ها این مرد سال گذشته به افغانستان سفر کرده بود. وزارت خارجه اتریش گفته که هربرت فریتز دیروز به دوحه پایتخت قطر رسید. صدر اعظم اتریش از تلاش های امیر قطر به خاطر رهایی فریتز سپاسگزاری کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس در ماه می سال گذشته گزارش داد که این مرد اتریشی پس از نشر مطلب در مورد طالبان در یک مجله افراطی راستگرای اتریش بازداشت شد. مقامات طالبان تاکنون در مورد بازداشت و رهایی این شهروند اتریش چیز نگفتند. مقام‌های طالبان از سرمایه‌گذاری 140 میلیون دلاری در معدن آهن در ولسوالی پشتون زرخون ولایت هرات خبر دادند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از فضل احمد منیب خاموش رئیس معادن و پترولیم طالبان در هرات به روز یکشنبه گزارش داد که 20% از عواید این معدن به بودجه طالبان خواهد رسید. او نگفته که این سرمایه گذاری از سوی کدام کشور و یا شرکت صورت گرفته. این در حال است که شماری از باشندگان هرات میگویند که با وجود وعده های مقام های حکومت طالبان تا هنوز کار هیچ پروژه کلان زیربنایی در این ولایت آغاز نشده است. گفتگوهای غیر مستقیم در مورد دستیابی به توافق در خصوص رهایی گروگان‌ها از قید گروه تندرو حماس و برقراری آتش‌بس در غزه دیروز هم ادامه یافت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. شبکه خبری القاهره به نقل از مقام‌های مصری گزارش داده که قطر، ایالات متحده و مصر در گفتگوها میانجیگری می‌کنند. رسانه‌های اسرائیلی به نقل از مقام‌های اسرائیل گزارش دادند که اگر توافق انجام شود، میان 35 تا 40 گروگان در مرحله اول از بند گروه حماس رها خواهند شد. این هم گفته شده که اسرائیل در بدل رهایی آنها حدود 300 زندانی فلسطینی را آزاد خواهد کرد. پیش بینی شده که اگر توافق به دست آید، آتش بس 6 هفته‌ای میان حماس و اسرائیل برقرار خواهد شد. و رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که شمار کشته شده های نظامی در نتیجه حملات و تهاجم روسیه بر اوکراین در 2 سال گذشته به 31,000 تن رسیده است. ولودیمیر زلنسکی دیروز در مراسم به مناسبت دومین سالگرد تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین شمار تلفات نیروهای کشورش را اعلام کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که در 2 سال گذشته نخستین بار است که رئیس جمهور زلنسکی شمار نیروهای کشته شده اوکراین را با رسانه ها شریک کرده. از سوی دیگر کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد در اعلامیه گفته است که نزدیک 30,500 غیر نظامی در جنگ اوکراین کشته و زخمی شدند. تنها شمار جانباختگان غیر نظامی در این اعلامیه نزدیک به 10,600 تن گفته شده است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. انتظار می رود که شورای امنیت ملل متحد امروز نشستی را در مورد افغانستان برگزار کند. یک سخنگوی ملل متحد:
حمایت از کارهای ملل متحد در افغانستان به شمول تعیین نماینده ویژه برای شورای امنیت خیلی مهم است.
برخی از کارشناسان نیز به این نظرند که تعیین نماینده ویژه برای افغانستان دارای اهمیت زیاد است.
بایز اهمیت به خاطری است که از یک طرف توجه جهان به قضیه افغانستان معطوف می دارد.
اما طالبان مخالف تعیین نماینده ویژه هستند. پلیس اتریش اعلام کرده که یک پناهجوی افغان که به اتهام قتل 3 زن بازداشت شده به جرمش اعتراف کرده. و ساعت بازمانده از حمله اتمی بر هیروشیما ژاپن بیش از $30,000 در امریکا فروخته شد.
مرکز مزایده در باستان گفت که در کنار این ساعت کوچک برنجی، سایر آثار مهم تاریخی هم با مزایده گذاشته شده.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
به دنبال نشست هفته گذشته درباره افغانستان در دوحه قطر قرار است که امروز در شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان بحث شود. موضوع تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان بخشی از آجندای نشست خواهد بود، اقدامی که طالبان با آن مخالفند. یک سخنگوی سازمان ملل متحد برای رادیو آزادی گفت که حمایت از کارهای این سازمان در افغانستان به شمول تعیین نماینده ویژه خیلی مهم است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست ویژه ای را در مورد افغانستان برگزار می کند. قرار است این نشست پشت درهای بسته برگزار شود. یکی از بحث های مهم در مورد تعیین نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان است. فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، در پیام بر رادیو آزادی شام گذشته نشست امروز را مهم دانست.
It's important.
حمایت از کارهای ملل متحد در افغانستان به شمول تعیین نماینده ویژه برای شورای امنیت خیلی مهم است.
انتظار می رود در این نشست انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، توصیه هایش را در مورد تعیین این نماینده و گزارشش را درباره اجلاس هفته گذشته در دوحه ارائه کند. طالبان از گذشته با تعیین این نماینده مخالفت نشان داده و گفتند که در حال حاضر نیاز برای چنین اقدام نیست. در نشست یکشنبه و دوشنبه گذشته در دوحه پایتخت قطر، بحث‌ها به تعیین نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان تمرکز داشت، اما با برخی مخالفت‌ها روبرو شد. بر اساس گزارشات، چین، روسیه و ایران از جمله کشورهایی بودند که با تعیین این نماینده توافق عمومی نداشتند. پیش از این فریدون سنرلی اغلو به عنوان هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان کار میکرد. او با نظارت بر وضعیت افغانستان پیشنهادهایش را با شورای امنیت ملل متحد در میان میگذاشت. با گذشت بیش از 2.5 سال هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما برخی کشورها با حاکمان فعلی افغانستان تعامل دارند، در سطحی که دیپلمات‌هایشان را به کابل فرستادند و نماینده‌های طالبان را پذیرفتند. کشورهای غربی به شمول آمریکا، بریتانیا، اعضای اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر خواسته‌های مشخص از طالبان دارند. اینکه حقوق بشر به شمول حق کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی را برای زنان و دختران بدهند، با تروریسم مبارزه کنند و حکومت همشمول تشکیل دهند. طالبان میگویند که بر اساس شریعت به زنان و دختران حق دادند، با تروریسم مبارزه میکنند و اینکه حکومتشان همشمول است. اما در مورد تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد، آگاهان به این باورند که گماشتن این نماینده فرصت تهیه گزارش و تخطیهای احتمالی را از سوی طالبان فراهم می کند و به گفته آنها طالبان به همین خاطر با تعیین این نماینده توافق ندارند.
در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز درباره افغانستان بحث می شود. قرار است که آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، توصیه هایش را در مورد تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد و گزارشش را درباره اجلاس دوحه ارائه کند. طالبان مخالف تعیین نماینده ویژه هستند. جاوید نعیمی در این مورد با عمر صمد، دیپلمات پیشین افغانستان و آگاه امور بین المللی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که به نظرش تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان چقدر مهم است.
حائز اهمیت به خاطری است که از یک طرف توجه جهان به قضیه افغانستان معطوف می‌داره و نشان می‌ده که افغانستان هنوز هم برای جهان حائز اهمیت است. اما در این زمان این مهم است که فهمیده شود که وظیفه و صلاحیت ها و ماموریت نفری که مسئولیت به عهده می‌گیره اگر به تفاهم برسند چی خواهد بود؟ آیا وظایفی را عهده‌دار میشه که جنبه عملی نداره؟ آیا وظایفی را که جنبه عملی داره و میتونه که طرفین دور یک میز بکشانه تا صحبت‌های درباره قضایای مختلف مربوط به قضیه افغانستان جمع‌آوری کنه و به پیشنهادات و راه‌های حل که قابل تطبیق باشه برسن؟ این به این تعلق داره که اراده در بین طرفین زی داخل به شمول مقامات در افغانستان وجود داشته باشه.
آقای صمد، فکر میکنین چرا طالبان با تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد بر افغانستان مخالفت دارند؟
خب یکی دلایل است که تا حال مقامات حکومت سفرست در افغانستان در ارتباط با مخالفتشان با همشد یک تصمیم ارائه داشتن که او را ضروری نمیدانن و در شرایط امروزی افغانستان که جنگ به زمین از اون خاتمه پیدا کرده که امنیت و حاکمیت به دست یک طرف است، همچو یک تصمیم را فکر میکنن که بعد از وقت است و تا حد ای به این تعلق داره که ماموریت و وظیفه چی خواهد بود. در اینجا البته فکر نکنم که ماموریت یک نماینده خاصی باشه که به منازعه افغانستان خاتمه ببخشه، چون او منازعه فعلا خاتمه پیدا کرده، ولی بعضی قضایای دیگه است که البته برای امکان داره مقامات کابل فعلا جالب نباشه و یا ای که اهمیت نداشته باشه یا ای که جنجال برانگیز باشه. دقیقا معلوم نیست که بعضی عوامل و دلایل دیگه چی خواهد بود، ولی این را می دانیم که در صورتی که یک فرستاده ویژه انتخاب شود با او همچو یک ماموریت مخالفت دارن. اما امکان داره که اگر کدام اسم دیگه برش گذاشته شود یا چوکات کاری متفاوت باشه باز در او صورت یک راه حل برای از این معضله پیدا شود.
اگر با وجود مخالفت طالبان نماینده ویژه برای افغانستان تعیین شود، منتظر چی باشیم؟ چه اتفاق خواهد افتاد؟
اگر شورای امنیت سر تعیین یک فرستاده ویژه به توافق برسه، در اون صورت سناریوهای مختلف میشه پیش بینی شود. یکی که همکاری با این فرستاده ویژه در سطح منطقه و در همسایگی افغانستان کمتر باشه و کمتر محسوس باشه. دوم ای که مقامات افغانستان اونا حاضر نباشن که با همچو یک شخص دید و بازدید داشته باشن. سوم ای که طرفین به توافق زمینی میرسن که تحت شرایط مشخص و چوکات که متفاوت است با وظایف یک فرستاده ویژه، مثلا رئیس یک هماهنگ کننده و یا رئیس یک دفتر برای افغانستان، باز در او صورت تا یک حد تعامل صورت بگیره و سر باز موارد مشخص که مشکل زا نباشه و یا تحریک آمیز نباشه جوانب بتانن که گفت و شنود داشته باشن. لحاظ و سناریوهای مختلف میتونه متصور باشه.
گفتگوی بود با عمر صمد، دیپلمات پیشین افغانستان و آگاه امور بین المللی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
پلیس اتریش میگوید یک پناهجوی افغان که به اتهام قتل 3 زن بازداشت شده به جرمش اعتراف کرده است. پلیس در اعلامیه دیروز از آغاز تحقیق ابتدایی از متهم خبر داد. بیشتر در این گزارش است جاوید نعیمی.
پلیس ویانا تایید کرده که یک پناهجوی 27 ساله افغان پس از بازداشت به یک زندان منتقل شده است. بر اساس اعلامیه پلیس اتریش که دیروز نشر شد، آمده که تحقیق ابتدایی از متهم در حضور یک مترجم صورت گرفت و مرد متهم به جرمش اعتراف کرد. همزمان آزمایش‌های طب عدلی بر جسد 3 زن که جمعه شب به قتل رسیدند دیروز به اجرا گذاشته شد. فلیپ آسلینگر سخنگوی پلیس ویانا به خبرگزاری رویترز گفت که متهم توسط چاقو زنان را به قتل رسانده است.
پلیسیستن کنتن این دم رودلیخت لوکال 3 verstorbene فراون وانیمن.
پلیس جسدهای 3 زن را کشف کرده که به وسیله چاقو شدیداً بر آنها حمله شده است. سپس تلاش‌ها برای بازداشت مسئول رویداد آغاز شد که در نتیجه یک مظنون در همین منطقه بازداشت شد. متهم مرد 27 ساله و شهروند افغانستان است. در بازداشت پلیس از او تحقیق می‌شود. حمله را توسط چاقو انجام داده. در مورد این رویداد تحقیق گسترده از سوی پلیس جنایی صورت می‌گیرد.
نیاریس ایز aber Gegenstand der Ermittlungen durch das Landeskriminalamt.
رویداد در ناحیه 20 شهر ویانا که منطقه نسبتاً فقیرنشین است اتفاق افتاده. هر 3 زن که جمعه شب به قتل رسیدند چینی تبار گفته شدند که بر اساس گزارش‌ها به تن فروشی مشغول بودند. سوزان راب وزیر امور زنان اتریش گفته که از وقوع این رویداد سخت تکان خورده. رسانه های اتریش به نقل از او گزارش دادند که گفته است وحشت این رویداد برایش غیر قابل تصور بوده. اتریش در گذشته هم شاهد جرایم مختلف از سوی پناهجویان افغان بوده است. در جولای سال 2021 4 تن از افغانها در قضیه تجاوز جنسی و قتل یک دختر دخیل دانسته شدند. آن رویداد باعث تأخیر جدی در قضیه های پناهجویان افغان در اتریش شد و حتی شمار از شهروندان افغانستان از آن کشور اخراج شدند. همچنان هنگام بازگشت دوباره طالبان به قدرت در اگست سال 2021 اتریش برخلاف سایر کشورهای اروپایی هیچ گونه تعهد برای انتقال افغانهای آسیب پذیر نکرد. جرمنی، اتریش و شمار دیگر از کشورهای اروپایی برای پناهجویان تازه وارد دوره‌های آموزشی اجباری را به اجرا می‌گذارند. با آن هم شماره از پناهجویان به شمول افغان‌ها مسئول جرائم به شمول آزار و اذیت زنان و حتی تجاوز و قتل آنها دانسته می‌شوند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت بازمانده از حمله اتمی بر هیروشیما به $1000 در امریکا فروخته شد. این ساعت نزدیک به 80 سال قدمت داشته و یک عسکر بریتانیایی در جریان ماموریت ارزیابی نیازها برای بازسازی شهر پس از حمله آن را پیدا کرد. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
یک ساعت ضعف شده بازمانده از بمباردمان هسته‌ای تقریبا 80 سال پیش بر هیروشیمای ژاپن به بیش از $31,000 فروخته شد. با گزارش اسوشیتد پرس، این ساعت در منطقه در ایالت باستون ایالات متحده روز پنجشنبه گذشته با مزایده گذاشته شد. بر اساس گزارش، عقربه‌های این ساعت در لحظات انفجار بم اتمی بر فراز این شهر ژاپن ساعت 8:15 صبح یکی از روزهای پایانی جنگ جهانی دوم را نشان می‌داد. این ساعت که از حمله ویرانگر هیروشیما باز ماند، نماینگر تخریب بزرگ پرتاب اولین بم هسته‌ای آمریکا بر این شهر بوده است. مرکز مزایده در باستان گفت که در کنار این ساعت کوچک برنجی سایر آثار مهم تاریخی هم با مزایده گذاشته شده بود. در ادامه آمده است که یک سرباز بریتانیایی این ساعت دستی را از خرابه های شهر بیرون آورده است. بر اساس گزارش، این سرباز سرگرم ماموریت ارزیابی نیازها برای بازسازی شهر پس از حمله بود که این ساعت را پیدا کرد. از برنده مزایده نام گرفته نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 7:19 صبح به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه روز هفتم پخش می شود. مقام‌های وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفتند که با کمک دکتران بنگلادشی یک دور در روزه عملیات رایگان کودکان دچار لبچاک را راه اندازی می‌کنند. بیشتر در این گزارش،
وزارت صحت عامه حکومت طالبان از مردم خواسته است که برای عملیات جراحی رایگان کودکان مبتلا به لبچاک ثبت نام کنند. این وزارت روز شنبه در صفحه ایکس خود خبر داده است که روند ثبت نام کودکان مبتلا به لبچاک یک شنبه هفته جاری در شفاخانه صحت طفل کابل آغاز شده و تا روز سه شنبه ادامه خواهد یافت. وزارت صحت عامه حکومت طالبان افزود که عملیات جراحی این کودکان در یک دوره 10 روزه با کمک یک تیم دکتران بنگلادشی صورت خواهد گرفت. از سوی هم دکتر محمد اقبال، سرطبیب شفاخانه صحت طفل در کابل، به رادیو آزادی گفت سه دکتر بنگلادشی آمدند و طی 10 روز با کمک تیم صحی آنها کودکان مبتلا به لبچاک را که ثبت نام می کنند به گونه رایگان جراحی می کنند. در همین حال برخی از خانواده هایی که کودکانشان مبتلا به لبچاک هستند می گویند بنابر مشکلات اقتصادی نمی توانند کودکانشان را با هزینه شخصی جراحی کنند. آنها خرسندند که کودکانشان به گونه رایگان جراحی می شوند. همایون یعقوبی که سجاد احمد پسر دماهش لبچاک دارد به رادیو آزادی گفت:
ما بسیار تلاش کردیم که به گونه شخصی جراحی کنیم، اما از اینهش بالا بود و نتوانستیم. حالا که معلومات به دست آوردیم که این عملیات در صحت طفل رایگان می شود، بسیار خوشحال هستیم که برای ما هم زمینه فراهم شد تا کودک ما جراحی شود.
برام در زمینه مسعید شد شده خپل ماشوم تداوی کو.
بهار کتوازی باشندی لوگر میگوید که محمد نعیم خواهرزاده 3 سالش مبتلا به لبچاک است و او را برای جراحی رایگان به شفاخانه صحت طفل به کابل آورده است. او به رادیو آزادی گفت:
ما بسیار تشکر میکنیم. ما این کودک را با هزینه شخصی جراحی کرده نمیتوانیم. حال که به گونه رایگان در صحت طفل جراحی میشود بسیار خوشحال هستیم. از دکتران تشکری میکنیم.
این در حال است که عبدالغفور غیور، یک دکتر افغان که در اوایل ماه دل از ترکیه به افغانستان آمده بود، به رادیو آزادی گفت که حدود 500 کودک لبچاک و کامچاک را در ولایات مختلف به گونه رایگان عملیات کرده است. با گفته دکتران، هزینه عمل جراحی لبچاک به صورت شخصی به ارزش 60,000 افغانی است که اکثر مردم توان پرداخت آن را ندارند. اینکه تعداد کودکان لبچاک در افغانستان چقدر است، از وزارت صحت عامه حکومت طالبان پرسیدیم، اما مسئولان این وزارت به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. با گفته دکتران، استفاده از داروهای بدون مشوره دکتر در زمان بارداری و عدم تغذیه کافی در هنگام بارداری از علت‌های اصلی بروز مشکلات لبچاک و کامچاک در نوزادان به شمار می رود.
تقاضاها برای گرفتن پاسپورت در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال گذشته به طور کم سابقه افزایش یافته. اما متقاضیان از دشواری‌های روزافزون شکایت می‌کنند. در ماه جنوری امسال به دنبال آغاز صدور پاسپورت بر اساس عریضه‌های کاغذی هزاران نفر بر ریاست پاسپورت طالبان در کابل هجوم بردند. پس از یک وقفه کوتاه در گزارش مفصل می‌شنوید که چرا تقاضا برای گرفتن پاسپورت در افغانستان زیر سلطه طالبان افزایش یافته.
حدود 1.5 سال میشه که برای پاسپورت ثبت نام کردیم. متاسفانه تا نوبت نرسید، البته فامیلی ثبت نام کردیم.
سیار نوابی باشنده کابل میگوید که با 2 دلیل عمده میخواهد که به خود و خانوادهش پاسپورت بگیرد.
دلیل مهمتر از همه فقر و بیچارگی است که اینجا کار بار زندگی نیست. مردم ما در حالت بسیار سخت زندگی میکنن. خودم 2.5 سال است که بیکار هستم. دیگر خدا میفهمه که ما چی رقم زندگی میکنیم و چی مشکلات را متحمل میشیم. دیگر دلیلشی که خب مکاتب نیست، درس نیست، تعلیم نیست، اولادای ما همه ایشان به اسلام مشکلات روحی پیدا کردن، استرس پیدا کردن، امید با آینده ایش ندارن، خصوصا دختر خانم ما که مکاتب برایشان بسته شده.
بر بنیاد گزارش بانک جهانی، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته میزان بیکاری در این کشور 2 برابر افزایش یافته است. در این گزارش که در ماه اکتبر سال گذشته منتشر شد آمده است که سطح بیکاری در میان جوانان و زنان به طور نگران کننده بلند رفته است. بر اساس اقدامات سختگیرانه طالبان علیه زنان در افغانستان، زنان از کار کردن در بسیاری ادارات حکومت طالبان و مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در این کشور محروم شدند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در اواسط تابستان سال 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و در ماه دسامبر سال 2022 پوانتون ها را برای دختران بستند. در بیش از 2.5 سال گذشته صدها هزار نفر در صدد گرفتن پاسپورت برآمدند. ناظران به این باورند که این موضوع نشان دهنده آن است که بسیاری از جوانان تحصیل کرده و اهل فن و حرفه در تلاش فرار از ممنوعیت‌های سختگیرانه طالبان هستند. شبدر صمیم باشنده ولایت بلخ از یک سال به این طرف منتظر اخذ پاسپورت است. او میگوید که برای دریافت بورسیه تحصیلی میخواهد پاسپورت بگیرد.
فعلا امیدی به تغییر و به تشنن آزاد افغانستان وجود نداره و هر روزی هم که میگذره ای عمر ماست که میگذره و فرصت امروز امکان داره فردا برای ما مهیا نباشه که درس ما را بخونیم. به او خاطر تمام تلاش ما بخاطر گرفتن پاسپورت، بخاطر ادامه تحصیل و گرفتن بورسیه های تحصیلی بود.
سوی دیگر برخی از شهروندان افغانستان برای تداوی در بیرون از این کشور و یا انتقال بیمارانشان به خارج از افغانستان میخواهند پاسپورت اخذ کنند. عبدالغفار باشنده ولایت فرا در این باره بیشتر میگوید.
ما خود ما به خونه مریض دارم، مریض ما دکترها افغانستان جواب کرده گفته باید به بیرون از افغانستان ببره تداوی کنه. میلی وقتی که ما به شعبه پاسپورت مراجعه مینو هیچ کس به ما جواب نمیده، به ما پاسخ نمیده. ما نمیفهمم که ما این درد خور به کی بگوییم و کسی است که درد ما رو بشنوه یا نه.
چند پس از بازگشت طالبان به قدرت روند توزیع پاسپورت بیشتر به صورت آنلاین به پیش می رفت. در آن زمان هم شکایت متقاضیان از این روند کم نبود. اما به دنبال اعلام طالبان مبنی بر آغاز صدور پاسپورت به صورت آفلاین یا عریضه های کاغذی، هزاران نفر در ماه جنوری به ریاست پاسپورت طالبان در کابل هجوم بردند. طالبان پس از حدود 2 هفته صدور پاسپورت از طریق عریضه های حضوری را بار دیگر توقف دادند. ریاست پاسپورت طالبان در اعلامیه در 21 ماه جنوری در شبکه اکس توییتر سابق گفت که این اقدام بنابر ازدحام مراجعین و نبود تسهیلات لازم روی دست گرفته شده است. لیزا سروش، کارشناس سیاسی در آمریکا، درباره دلیل افزایش متقاضیان پاسپورت در افغانستان به این نظر است.
اصلاحات امنیتی در نخست امنیت روانی به صورت قطعی وجود نداره و دوم که فضای تنگ زندگی برای مردم چی از لحاظ سیاسی چی از لحاظ اجتماعی خودش زمینه را مساعد ساخته که مردم به هر نحوی تلاش بکنن، هر راهی را جستجو بکنن تا از او کشور بیرون شوند. فعالیت سیاسی و مدنی و آزادی بیان که به صورت قطعی دروازه هایش بسته است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، روند صدور پاسپورت در این کشور بارها به تعویق افتاده است. طالبان گفتند که بر اساس نوبت و در یک پروسه شفاف به متقاضیان پاسپورت صادر می کنند. اما سر و صداهای در مورد فساد و تأخیر در روند توزیع پاسپورت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان موجود بوده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در اوایل ماه فوریه پارسال به تولو نیوز گفت که 300 کارمند ریاست عمومی پاسپورت به اتهام فساد دستگیر یا از وظیفه اخراج شدند. با وصف این اظهارات طالبان، شماری از افراد در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که نوبت در روند صدور پاسپورت رعایت نمی شود. بهای رسمی یک قطعه پاسپورت 5 ساله در افغانستان بیش از 80 دلار است. اما منابع به رادیو آزادی میگویند که قیمت یک قطعه پاسپورت در بازار سیاه به صدها دلار آمریکایی میرسد. سیار نوابی، باشنده کابل، یکی از آنان است.
راه‌های مختلف را جستجو کردم و کوشش کردم پاسپورتم زودتر به دست بیارم، موفق نمیشم. خب پیسه کافی هم نداریم. قیمت یک جلد پاسپورت 2000 دلار است. اگر پیسه داشته باشی میتونی پاسپورت بخری و زودتر بگیری در ظرف 2 روز 3 روز.
گزارش های بین المللی نشان می دهند که پاسپورت افغانستان در ردیف کم اعتبارترین پاسپورت های جهان قرار دارد. هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. از همین رو پاسپورت افغانستان نشان از جمهوری ساقط شده دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
7:30 صبح به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. قرار است که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز دوشنبه در 21 ولایت افغانستان آغاز شود. حکومت اتریش از رهایی یک شهروند 84 سالش از قید طالبان خبر می دهد. گفتگوهای غیر مستقیم در مورد دستیابی به توافق در خصوص رهایی گروگانها از قید گروه تندروی حماس و برقراری آتش بس در غزه دیروز هم ادامه یافت. و رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که شمار کشته شده های نظامی در نتیجه حملات و تهاجم روسیه بر اوکراین در دو سال گذشته به 31,000 تن رسیده است.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. امیدوارم هفته خوبی را سپری کرده باشید. در این برنامه مهمترین و جالبترین تحولات یک هفته گذشته را مرور میکنیم. از نشست خبرساز دوحه تا اعدام دو تن در مقابل چشمان صدها تن در غزنی، انتخابات پرسر و صدای پاکستان، مرگ سرسخت‌ترین مخالف سیاسی ولادیمیر پوتین، تحفه گرانبهای رئیس جمهور روسیه به یکی از نزدیکترین هم پیمانانش و شکست های پیهم تیم ملی کرکت افغانستان. تا پایان برنامه من ژعفر احمدی را همراهی کنید. افغانستان در اجندای نشست بین المللی بود با میزبانی آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد در شهر دوحه پایتخت قطر، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. اما جای طالبان در این نشست خالی بود، زیرا سازمان ملل متحد شرایطشان را نپذیرفت، شرایطی که به گفته سرمنشی سازمان ملل ناپذیرفتنی بود. در نشست دوحه نماینده های ویژه کشورهای عضو سازمان ملل، منطقه و سازمان ها برای افغانستان و 3 زن و 2 مرد افغان اشتراک کردند. برخی ها انتظار داشتند که در این نشست یک نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان معرفی شود، اما چنین نشد. حکومت طالبان گزینش نماینده خاص را غیر ضروری خوانده. اما با وصف مخالفت طالبان، آقای گوترش در پایان نشست دو روزه گفت که مشوره ها در مورد گزینش این نماینده را آغاز می کند.
We discussed the Security Council resolution that asks me to appoint an envoy.
موقت نامه شورای امنیت را به بحث گرفتیم که از من خواسته است یک نماینده ملل متحد را در مشوره با همه جناح‌های دخیل بگمارم، از جمله کشورهای عضو، مقام‌های دیفاکتوی افغان و دیگر قشرهای جامعه افغانستان. تصمیم گرفته شد که من یک پروسه جدی مشاوره را با جناح‌های مختلف آغاز کنم تا شرایط را برای گماشتن نماینده فراهم کنیم که نه تنها بتواند نقش هماهنگ کننده داشته باشد، بلکه همچنان بتواند به طور مؤثر با مقام‌های دیفاکتوی افغان کار کند. من این مشاوره ها را از همین حالا آغاز می‌کنم و طبیعی است که به شورای امنیت گزارش خواهم داد.
هماهنگ کردن تعامل بین کابل تحت حاکمیت طالبان و جامعه جهانی و تحقق گفتگوهای بین الافغانی از وظایف کسی خواهد بود که انتظار می رود به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان گماشته شود. روند گزینش نماینده ویژه زمانگیر و پرچالش خوانده می شود. اما اگر نماینده ویژه ملل متحد گماشته شود، چه دست آورد داشته می تواند؟
فرستاده ویژه سازمان ملل متحد می تواند با توضیح دادن مسائل به طرف های مختلف در رفع برخی بدگمانی ها کمک کند. شاید بتواند در هماهنگی جامعه بین المللی کمک کند، همین قدر، مگر این که طرفین برای پیشرفت واقعی تمایل داشته باشند.
all unless there is a great desire in the parties to actually move.
فرستاده ویژه به حفظ تمرکز بین المللی بر افغانستان کمک می کند. اما فرستاده ویژه قدرت خاص اجرایی ندارد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 نخستین بار است که از طالبان برای اشتراک در نشست بزرگ بین المللی دعوت شد. اما یک روز پیش از نشست دوحه، وزارت خارجه حکومت طالبان در 17 نوامبر از اشتراک نکردنش در نشست خبر داد. در بیانیه این وزارت آمد که به سازمان ملل متحد واضح شده بود که اگر طالبان به عنوان یگانه طرف مسئول در نشست دوحه اشتراک می‌کردند و زمینه مذاکرات روشن روی تمامی مسائل به سطح بلند میان هیئت افغان و سازمان ملل متحد فراهم می شد، اشتراک طالبان ثمر بخش بوده می توانست. اما به گفته آنتونیو گوترش، طالبان برای اشتراک در این نشست شرایط ناپذیرفتنی داشتند. به گفته او، طالبان با ارسال نامه به او خواهان عدم اشتراک اعضای جامعه مدنی افغان در نشست دوحه شده بودند. آقای گوترش گفته که طالبان همچنان خواسته بودند که به آنها طور رفتار شود که به گفتش شبیه به رسمیت شناسی حکومت طالبان بوده می تواند. 3 روز پس از پایان نشست دوحه، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به روز 5 شنبه با روزا اتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان دیدار کرد. او در این دیدار گفت که نشست دوحه را نظارت می کرد و به گفتش نتیجه محسوس نداشت. اما سرمنشی سازمان ملل متحد این نشست را مؤثر و سازنده توصیف کرده. هرچند عدم اشتراک طالبان در نشست دوحه برای برخی ها غیر منتظره بود، وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که با شرکت نکردن طالبان تعجب نکرده. ماتیو میلر سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری گفت که طالبان اهداف دیگری را دنبال می کنند به آن که مشخصتر صحبت کند. در ادامه واکنش ها به برگزاری نشست دوحه در مورد افغانستان، توماس نکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که از توافق روی ادامه این چنین نشست ها استقبال می کند. هرچند شماری از زنان این چنین نشست‌ها را نمایشی می‌خوانند و زیاد امیدوار نیستند که بر رفع محدودیت‌های فعلی بر زنان و دختران در افغانستان کمک کند. زنانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به پاکستان فرار کردند، در یک تجمع از برگزاری نشست دوحه استقبال کردند. در بیانیه منتشر شده از سوی جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان آمده است که در نشست دوحه صدای خاموش شده میلیون‌ها انسان گروگان گرفته شده در افغانستان به گوش جهانیان رسانده شد. برنامه روز 7 را جمعه از صفحات اجتماعی رادیو آزادی و شنبه ها از طریق نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا تماشا کرده می توانید. یک روز پس از نشست دوحه، متخصصان سازمان ملل متحد گفتند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان با عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. سازمان ملل در بیانیه گفت که متخصصان این سازمان با توجه به وضعیت زنان و دختران در افغانستان این درخواست را مطرح کردند. حکومت طالبان پیش از این ادعای آپارتاید جنسیتی در قلمرو تحت حاکمیتش را رد کرده. در جریان بیش از 2 سالی که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد، طالبان مانع رفتن دختران بالاتر از صنف 6 به مکتب شدند، درهای پوهنتونه ها را برای دانشجویان دختر بستند، بسیاری از کارمندان زن اداره های دولتی و غیر دولتی را خانه نشین کردند و نمی گذارند زنان و دختران به حمام، ورزشگاه و مکانهای تفریحی بروند. اما درخواست متخصصان سازمان ملل متحد چقدر مهم است از عارفه فاطمی، یکی از فعالان حقوق زن، پرسیدم.
همی که گروه در سازمان ملل تشکیل میشه و موضوع آپارتاید جنسیتی را مطرح میکنه و روی میز گفتگو قرار میده، این معناست که موضوع مهم هست و از یک اهمیت خاص برخوردار هست. و آنچه که در افغانستان از سوی گروه تروریستی طالبان بالای زنان افغانستان اجرا میشه، مصداق عینی آپارتاید جنسیتی در افغانستان میباشه که شامل تمام عناصری که در تعریف آپارتاید جنسیتی آمده ما در افغانستان شاهد هستیم. و افغانستان نمونه خوبی بوده میتونه بر آغاز گفتگو روی بحثی بر رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی.
بله، اما شما میدونین که حاکمان فعلی افغانستان آنچرا آپارتاید جنسیتی در این کشور خوانده میشه رد میکنن و همواره میگن که در چارچوب شریعت اسلام به حقوق زنان و دختران پایبند هستن. اما اگر چیزی که آپارتاید جنسیتی در افغانستان خوانده میشه جنایت علیه بشریت شناخته شود، به نظر شما چی چیز را میتونه تغییر بده و مستقیما بر زندگی زنان در افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟
ما گمان نکنم که آنچه که علل خصوص طالبا در طول ای دو سال بالای مردم افغانستان و مخصوصا بالای زنان اجرا کردن بخشی از شریعت و یا بخشی از اسلام باشه. و دوما ما به این باور هستم که هیچ فرد و یا گروهی که ناظر بر اعمال طالبا در افغانستان باشه بر این باور نیست که آنچه طالبان انجام میده جنایت علیه بشریت نیست، بلکه من فکر میکنم بسیار به گونه شدیدش هم هست. قطعا که اگر موضوع برسمیت شناسی بحث آپارتاید جنسیتی از سوی سازمان ملل روی دست گرفته شود، تغییرات بسیار زیاد را ما شاهد خواهیم بود در کشورهایی که آپارتاید جنسیتی وجود داره و مخصوص افغانستان.
شما می دانین که پیش از این هم درخواست‌های مشابه مطرح شده از طرف هم مدافعان حقوق زن افغان و هم برخی نهادهای معتبر، اما چقدر مطمئن هستین که شنیده شود؟
اینکه قبلا به چگونه این بحث ها مطرح شده و به چه شدتی ما در جریان نیستم و چیز گفته نمی دانم، ولی از مصمم بودن و با اراده بودن زنان مبارز و یا زنانی که در این راستا مبارزه میکنه با جرأت گفتم میتونم که اینا به هیچ وجه کوتاه نمیآیند تا ای که مبارزاتشان به ثمر بشینه و به صورت بسیار خاص که موضوع آپارتاید جنسیتی را فعلا زنان مبارز افغانستان روی دست گرفته و در این راستا مبارزه خواهد کرد تا ای که بعد دستاورد بگیرن. و من امیدوار هستم که کشورهایی که حامی حقوق بشر هستن و نهادهای حامی حقوق بشر در این مبارزه زنان افغانستان یاری بکنه.
عارفه فاطمی از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد. حذف خبر از خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان در مورد جذب دختران در انستیتیوت های صحی افغانستان توجه جلب کرد. باختر از آغاز روند جذب فارغان دختر صنف 12 هم در انستیتیوت های طبی دولتی در 11 ولایت خبر داد. در گزارش باختر از کاپیسا، پروان، پنشیر، میدان وردک، پکتیا، لوگر، خوست، بدخشان، بامیان و پکتیکا یاد شده. باختر نگفته که چرا خبر را حذف کرده، اما برخی ها باور دارند که این نشانه ای از اختلافات در میان مقامات طالبان بوده می تواند. صدها تن به شمول برخی از مقامات محلی طالبان به روز پنجشنبه در ورزشگاه علی لالا در شهر غزنی تجمع کردند برای تماشای مسابقه فوتبال، نه بلکه برای دیدن اعدام دو مرد. طالبان این مردان را به اتهام قتل در محضر عام اعدام کردند. به گفته استر محکمه حکومت طالبان، هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان دستور اعدام این افراد را داده. این چنین اعدام ها چقدر با اصول و قوانین پذیرفته شده شرعی و جهانی سازگار است؟
آنچه که طالبان فعلا در افغانستان انجام میدن یک اشکال کاردری است که خود نظام از مشروعیت ملی و بین المللی برخوردار نیست. وقتی یک گروه مسلح بر جامعه مسلح می شود و نه پذیرش مردم پشتوانی اوست نه پذیرش جامعه بین المللی، تصمیمات چنین دستگاهی از اساس فاقد مشروعیت است و صلاحیت تطبیق و اجرای احکام نداره. اما علاوه بر اینها مسئله مطمئن شدن از مراحل تحقیقی و ارزیابی یک جرم هم بسیار مهم است و به مخاطر در اکثریت کشورهای اسلامی دوره‌های سگانه تحقیق یک دوسیه جنایی را جدی می‌گیرند. مسئله وجود وکیل مدافع و دفع شدن هر گونه شبهه و اطمینان 100% از انجام جرم، و به این خاطر در فقه اسلامی تأکید بری هست و همه بری اتفاق دارن مذاهب اسلامی که ضعیفترین بخش احکام بخش حدود است، حدود کیفری، و به محضی که کوچکترین شبهه‌ای وجود داشته باشه باید حد منتفی شوه و از او صرف نظر کنن. در شیوهی که طالبان در پیش گرفتن بیشتر تأکید بری است که احکام به شکل خشونتبار به اجرا گذاشته شوه تا سبب ارعاب و گستراندن ترس در بین مردم باشه. هدف این نیست که چقدر احکام شریعت یا مقاصد شریعت مورد توجه قرار میگیره، بلکه بیشتر هدفی است که مردم از رژیم چقدر میترسن.
هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه یکس تویتر سابق نوشته که در تطبیق این حکم تمامی معیارهای شرعی در نظر گرفته شده، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته که قویاً مخالف مجازات اعدام است. یونما چند ساعت بعد از صدور حکم اعدام این افراد و تطبیق آن در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که مجازات اعدام در تضاد با حق بنیادی زندگی است و بر توقف اجرای احکام اعدام در افغانستان تاکید کرده. سازمان ملل متحد گفته که برای بازسازی هرات و عادی کردن وضعیت فوراً به بیش از 402 میلیون دلار نیاز است. ولایت هرات در ماه اکتبر پارسال صحنه زلزله‌های مرگبار بود که بیش از 1000 کشته و خساره‌های هنگفت مالی بر جای گذاشت. بسیاری از خانواده‌های زیان دیده شب و روزشان را هنوز هم در فضای باز سپری می‌کنند و با کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. در همسایگی افغانستان پس از حدود دو هفته مذاکره و رایزنی در پاکستان، اعضاب مسلم لیگ نواز و مردم پاکستان بر سر تشکیل حکومت ائتلافی به توافق رسیدند. قرار است که شهباز شریف صدر اعظم شود و آصف علی زرداری هم رئیس جمهور. بر اساس نتایج رسمی انتخابات 8 فوریه در پاکستان، هیچ حزب نتوانست اکثریت آرا را به تنهایی کسب کند و حکومت تشکیل دهد. نامزدان وفادار به حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان که در زندان به سر می برد آرای بیشتر را کسب کردند، اما زندانی بودن عمران خان سبب شد تا او از انتخابات دور بماند. شهباز شریف به خاطر فعالیت به گفتش هراس افغانان در مرز با افغانستان ابراز نگرانی کرده.
من سمجھتا ہوں که پاکستان کو اس وقت بے پناہ چیلنجز کا مقابلہ ہے.
زه پوهیږم چې نن سبا پاکستان له بیساري ګواښونو سره مخامخ دی. نن سبا د تروریزم بلې څپې په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زموږ د زیاتو خویندو او ورونو ژوند اخیستی. د پاکستان د امنیتي څانګو او پوځ ځوانان شهیدان کړي. دغه نوی اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي، همداراز د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي.
پیش از این حاکمان فیلی افغانستان گفتند که اجازه نمیدن گروه های هراس افغان از خاک افغانستان تعدید را متوجه کشورهای دیگر به شمول پاکستان کنند، اما شماری از کارشناسان امور نسبت به توانایی طالبان در این بخش شک و تردید دارند. از روسیه خبر منتشر شد که بسیاری ها را تکان داد و شاید برای برخی ها هم غیر منتظره نبود. در گذشته الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین در حبس. بسیاری از رهبران جهان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مقصر دانستند. او در گذشته نیز به خاموش کردن صدای رقیبان و مخالفان سیاسیش متهم شده، هرچند خودش رد کرده. ناوالنی به اتهام هایی که گمان می رود عمدتاً انگیزه سیاسی داشت بازداشت و زندانی شده بود. مقام های زندان منطقه یامالو ننیتس روسیه گفتند که ناوالنی در حال قدم زدن بود که از حال رفت و پیش از منتقل شدن به شفاخانه درگذشت. لیودمیلا ناوالنایا مادر الکسی ناوالنی در 22 فوریه در پیام ویدیویی گفت که اجازه یافت جسد پسرش را ببیند و گواهی فوتش را امضا کند، اما مقامات همچنان جسد پسرش را نگه داشتند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در 22 فوریه با دختر و همسر ناوالنی در کالیفرنیا دیدار و ابراز غم شریکی کرد. بر اساس بیانیه قصر سفید، آقای بایدن از شجاعت فوق العاده ناوالنی، مبارزش علیه فساد و تلاش او برای ایجاد یک روسیه آزاد و دموکراتیک که در آن حاکمیت قانون بر همه قابل تطبیق باشد ستایش کرد. حکومت روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین نه تنها با اتهام سرکوب مخالفان سیاسیش روبروست، بلکه بر اساس گزارش‌ها در تلاش است فعالیت رسانه‌های مستقل و دسترسی به اطلاعات آنلاین را محدودتر کند. در یک اقدام تازه، مقامات روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را سازمان نامطلوب اعلام کردند و بیشتر از فرشته نگاه می‌شنویم.
حکومت روسیه رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد را در فهرست آنچه سازمان‌های نامطلوب می‌داند شامل ساخت. این اقدام همه کسانی را که با این رسانه کار می‌کنند با پیگرد جنایی در روسیه مواجه می‌سازد. همچنان تمویل کننده ها و کسانی که اطلاعات را با این رسانه شریک می‌کنند با سرنوشت مشابه دچار می‌شوند. رئیس عمومی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد اما می‌گوید اقدام تازه روسیه فعالیت این رسانه را متوقف نخواهد کرد.
This is just the latest example of how the Russian government views this type of truth.
این تازه ترین نمونه ای است که نشان می‌دهد حکومت روسیه گزارش‌دهی از حقایق را تهدید واقعی می‌پندارد که خیلی تکان دهنده است. در روزهای اخیر ما شاهد میلیون‌ها مخاطب روسی زبان خود بودیم که برای دریافت اخبار مربوط به مرگ الکسی ناوالنی به تمام شبکه‌های اطلاع رسانی و وبسایت‌های ما مراجعه کردند که یک رقم بی سابقه بود. آنها به ما رجوع کردند تا حقیقت را بدانند و ما در این ماموریت حیاتی و مهم عقب نشینی نخواهیم کرد.
They've come to us seeking the truth, and we will not be deterred in that vitally important mission.
روسیه اداره‌هایی را که تمویل کننده خارجی دارند سازمان‌های نامطلوب می‌داند. رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد یک رسانه مستقل است که توسط کنگره آمریکا تمویل می‌شود. شمار از حقوقدانان می‌گویند با این اقدام روسیه می‌تواند کسانی را که خبرهای این رسانه را در رسانه‌های اجتماعی پخش می‌کنند نیز هدف قرار دهد.
مجموعه از قوانین در روسیه نافذ است که به مقام‌های تطبیق کننده قوانین در روسیه اجازه می‌دهد تا اطلاعات مردم را بدون رضایت خودشان از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی روسی به دست بیاورند. به همین دلیل شبکه‌های چون mail.ru، adnaklasinki و دیگران محفوظ نیستند. مقام‌های روسی بدون اجازه کاربران می‌توانند اطلاعات را از این شبکه‌ها به دست آورند، اسکرین شات بگیرند، به فایل‌ها و فولدرها دسترسی داشته باشند و کاربران را به خاطر این اطلاعات پیگرد قانونی
به نظر نمی رسد که حکومت روسیه بتواند کاربران را که در بیرون از روسیه اند تحت پیگرد قرار دهد.
اینترپول یا پلیس بین‌المللی تعقیب قانونی بر اساس قانون سازمان‌های نامطلوب را پیگرد سیاسی می داند. پس اگر روسیه تقاضای پیگرد کسی را در این خصوص مطرح کند که در بیرون از فدراسیون روسیه زندگی می کند، پیگرد و استرداد این شخص از طریق اینترپول ناممکن است.
قانون سازمان‌های نامطلوب از سال 2021 به این سو بر ضد رسانه‌های استفاده شده است که از پلیسی حکومت روسیه به طور منتقدانه گزارش دهی می کنند. رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در گذشته نیز به اساس قانون موسوم به عوامل خارجی در روسیه با جریمه سنگین مواجه شده است. در سال 2021 همچنان مقام‌های روسی دفتر این رسانه را در مسکو بستند. سپس در 2022 حکومت روسیه وبسایت رادیو آزادی را نیز در این کشور از دسترس بیرون کرد، زیرا این رسانه حاضر نشد به تقاضای مسکو اطلاعات مربوط به اشغال اوکراین توسط روسیه را حذف کند. اقدام اخیر روسیه یک ضربه دیگر به پیکر آزادی رسانه ها در این کشور است.
تا اینجا از موضع رئیس جمهور پوتین و حکومتش در قبال رسانه های مستقل، منتقدان و مخالفان سیاسیش شنیدیم و دیدیم. اما رفتار پوتین با دوستانش چگونه است؟ کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، هنگام دیدار از روسیه در سپتامبر پارسال، یکی از موترهای تجملی و گرانبهای مورد استفاده ولادیمیر پوتین را پسندید. پوتین این موتر را هنگام دیدار کیم با او نشان داد و کیم هم کنار پوتین نشست و ظاهراً از موتر خوشش آمد. حالا خبر رسیده که پوتین یکی از همین موترهای زریحی سیاه رنگ ساخت روسیه را به کیم تحفه داده. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، سه‌شنبه در مورد این تحفه پوتین به کیم خبر داد. آن سو به گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی، خواهر کیم پیام سپاسگزاریش از پوتین را به جانب روسیه فرستاده و گفته که این تحفه نشانه آشکار از روابط شخصی خاص بین کیم و پوتین است. روسیه از زمان آغاز تهاجمش بر اوکراین در 24 فوریه 2022 روابطش با کره شمالی و دیگر کشورهای ضد آمریکا از جمله ایران را تقویت کرده. در هفته‌ای که گذشت شماری از افغان‌های علاقمند کرکت منتظر شنیدن خبر پیروزی قاطع افغانستان در برابر سریلانکا بودند. اما آنانی که در مورد کرکت زیاد می‌دانند زیاد خوشبین هم نبودند و باخت افغانستان را هم پیشبینی کرده بودند. افغانستان در دو بازی اول 20 اوره کرکت با سریلانکا شکست خورد و تنها در سومین و آخرین رقابت پیروز شد. زبیه شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی، گزارش می‌دهد.
تیم ملی کرکت افغانستان سریلانکا را شکست داد. ملی پوشان کرکت افغانستان با اختلاف 3-2 تیم سریلانکا را در شهر دمبولای این کشور مغلوب ساخت. این در حال است که ملی پوشان کرکت افغانستان دو بازی قبلی را در سریز یا سلسله بازی‌های 20 اوره بین‌المللی از سریلانکا شکست خورده بودند. افغانستان با درخشش حضرت الله زازای و همچنان رحمان الله گربز دانست که سریلانکا را شکست بده. رحمان الله گربز 70 رنز و حضرت الله زازای 45 رنز برای افغانستان به دست آوردند که نقش تعیین کننده در پیروزی برای کرکت افغانستان بازی کردند. تیم ملی کرکت افغانستان که برنده قرعه شناخته شده بود در 20 اوور 5 وکت از دست داد و تانست که 210 دوش را برای سریلانکا هدف تعیین بکنه که این هدف از طرف سریلانکا تکمیل نشد. تیم سریلانکا در 20 اوور 6 ویکت از دست داد و تانست که تنها 206 نمره یا رنز به دست بیاره و با تفاوت 3 رنز یا دوش مغلوب شد. اما سریلانکا در بازی های یک روزه بین‌المللی هر 3 بازی را برنده شده بود و همچنان در بازی تست نیز افغانستان را شکست داد. ای در حال است که تیم ملی کرکت سریلانکا در جام جهانی کرکت که در سال قبل برگزار شده بود از افغانستان با اختلاف 7 ویکت مغلوب شد و در جدول نیز در میان 10 تیم در جایگاه نهم قرار گرفته بود. اما افغانستان در او جام جهانی تانست که 4 پیروزی به دست بیاره و 2 امتیاز دیگه ضرورت داشت که حتی به سیمی فاینال راه پیدا بکنه. افغانستان در آینده نزدیک یعنی به تاریخ 28 فوریه قرار است که بازی های مهم کرکت را با آیرلند آغاز بکنه. افغانستان با آیرلند بازی تست، یک روزه بین‌المللی و همچنان بازی های 20 اووره را برگزار خواهد کرد.
برنامه روز هفتم را جمعه از صفحات اجتماعی رادیو آزادی و شنبه ها از طریق نشرات ماهواره صدای آمریکا تماشا کرده می توانید. تشکر از همراهیتان. تا روز هفتم دیگر، خدا نگهدار.